Save big during Labor Day at Lowe's. Get up to 40% off select major appliances. Plus, buy more to get up to an additional 20% off. Shop even more savings with 3 Stay Green 1 cubic foot vegetable and flower garden soil bags for $10. This Labor Day, take care of your home for less at Lowe's. We help. You save. Valid through 9/3. Soil offer excludes Alaska and Hawaii. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
درود بر شما شنوندگان ارجمند، این 127مین طنز پردازی است. طنز پردازی پادکستی درباره طنزه. درباره طنز هم که معناش روشنه، درباره طنز یعنی قرار نیست کسی رو بخندونه، ولی چیز خنده داری بود چشم، میگیم بخندید. این اپیزود هم میخواد به نوعی از طنز بپردازه که یه خورده سنگین هم ممکنه باشه براتون. یه خورده قراره فسفورای مغزمون رو اینجا خرج کنیم، یه شوکی، یه مشتمالی به نورون هامون بدیم. اینه که توصیه میکنم سر صبر و حوصله با تمرکز گوش کنید، چون قرار با هم بریم توی لونه خرگوش. اصطلاح رفتن توی سوراخ خرگوش یه اصطلاح انگلیسیه، معناهای مختلفی هم داره. مثلا توی فیلم ماتریکس مورفئوس به نئو دو تا قرص نشون میده، قرمز و آبی. بهش میگه اگه قرص آبیه رو بخوری برمیگردی به زندگی عادی که داشتی، اگه قرمز رو بخوری میری توی لونه خرگوش و بهت نشون میدم که لونه خرگوش چقدر عمیقه. لونه خرگوش در واقع کنایه از اون بخش از زندگی ماست که به هر دلیل بهش نزدیک نمیشیم، اون زندگی نزیستمون یا تجربه هایی که از ترس ناشناخته ها دوربرش نرفتیم. اگه توی کتاب‌های روانکاوی نگاه کنیم، فروید در میاد میگه رفتن توی لونه خرگوش همون کندوکاف تو بخش‌های تاریک یا پنهان ذهن یا ناخودآگاه آدمه. ولی کاربرد امروزی تر این استعاره اینجوریه که میگن سقوط تو سوراخ خرگوش، یعنی میپرید داخل ولی دیگه اون تو برنامه مشخصی برات وجود نداره. مسیر ممکنه به هر حادثه‌ای برخورد کنه و تغییر کنه، یهو هم دیدی از یه جای غیرمنتظره‌ای سر در آوردی که اصلا تو مخیلت نمیگنجید از اول کار. یعنی اینکه اول بسم الله که نفستو حبس کردی و پریدی، یه هدفی بالاخره تو سرت بوده دیگه، یه چیزی رو تصور کرده بودی قبلش، ولی قرار نیست به اون هدف برسی. یعنی میفتی توی مسیر فکری، اطلاعاتی یا تحقیقی که همه چیزش عجیبه، واقعا عجیبه، عجیبه و غیر منتظره و گاهی بی پایان. این لونه خرگوش تو پژوهش همین اپیزود هم اتفاق افتاده. نویسنده این اپیزود شیما حاجیان، بعدش هم من با کله افتادیم تو مسیرهایی که رفت به جاهایی که عرب هم نی نینداخت. چون گفتم خارج از تصورمونه، لذا از تصورات عرب هم اونورتر بود. شبیه همون حالتی که خیلی وقتا هممون تجربه میکنیم، بیریم توی اینترنت ببینیم مثلا نیوتن زیر اون درخت دقیقا چه غلطی میکرده، بعد سر از فیزیک کوانتوم در میاریم، دو ساعت بعد میبینیم داریم درباره نظریه های جهان موازی میخونیم، بعد یهو دیدی داریم درباره علت مرگ مایکل جکسون داریم میخونیم، بعدش یهو دنبال قاتل بروسلی توی نت میگردیم، بعد نمیدونم چه جوری یهو میبینیم داریم درباره ویگن سرچ میکنیم که اون آهنگش کاور بود یا چی، که اینقدر قشنگه، اینقدر موندگاره، قشنگه.
دیدیه تنها میدم آنچه که گفتی شنیدم، با خیال خاطر تو از همه کس دل بریدم، دیدی آرام جانم تا کنون وصلت ندیدم، گر به من مهری نداری میدهی از چه ندیدم.
ولی ما تو ایران بیشتر درگیر سوراخ موش هستیم. سوراخ خرگوش مال اون غربیای چی بگن، مال اوناست. توی کشور عزیز ما سوراخ موش ته بی آبروییه یه جورایی، ما مثل هم نیستیم. اونا میپرن تو لونه خرگوش ببینن چی میشه. سوراخ موش ما ولی خودش یه بحرانه. اول اینکه خیلی کوچیکه، یعنی همون اول بسم الله ما یه جایی رو انتخاب کردیم که محدودیتش زیاده. بیشترم درگیر نحوه ورود و خروج قضیه میشیم. ضرب المثل هم داریم که میفرمان موش تو لونش نمیرفت جارو به دنبش میبست. یعنی این موش ایرانی هم مثل خودمون بیشتر تو کار ساخت و باستولید بحران تا حل بحران. واقعا داریم از بحث دور میشیم. داریم میفتیم تو لونه خرگوش. موضوع هم همین لونه خرگوش بود البته. حالا این اصطلاحو این لونه خرگوش از کجا میاد؟ حدود 160 سال پیش یک کتابی منتشر میشه به اسم ماجراهای آلیس در سرزمین عجایب. یک کتاب دیوونه‌وار، نبوغ‌آمیز و عجیب غریب. توی همون فصل اول این کتاب قهرمان قصه که آلیس باشه یهو خودش رو توی سوراخ خرگوش پیدا میکنه. ولی نه یه سوراخ خرگوش معمولی. جایی که قرار غرق بشه توی دنیایی پر از شگفتی. جایی که همه قوانین اجتماعی و فیزیک و همه چی معلقه. همه چی قرار زیر سوال بره. این لونه خرگوش توی داستان آقای لوئیس کارول میشه همون اصطلاح لونه خرگوشی که توی زبان انگلیسی دیگه ضرب المثل شده. لوئیس کارول خودش درباره این کتاب میگه قهرمان قصه‌م رو یک راست فرستادم توی سوراخ خرگوش. هیچ هم فکر نکردم بعد چه اتفاقی براش قراره بیفته. یعنی خود نوشتن این کتاب هم پریدن تو لونه خرگوش بوده. داستان شروع نوشتن این کتاب هم واقعا شنیدنیه. کارول توی دفتر خاطراتش نوشته امروز بعد از ظهر با رابین سونداکورت و خواهران لیدل قایق سواری کردیم. این آدم ها دوست و همکاراش بودن. یکی از این خواهران هم یه دختر کوچولویی بود به اسم آلیس. اینا تو قایق بودن که آلیس در میاد به کارول یا همون داچسن میگه میشه یه قصه برام تعریف کنی؟ کارول یا همون داچسن همینطور که پارو میزده فل بداهه یه قصه رو سرهم میکنه و برای سه خواهرون تعریف میکنه. قصه ای که اسم قهرمانش آلیسه. خب قایق سواری و گردش تمام، اینا برمیگردن. توی راه آلیس به کارول میگه ولی کاش این داستانه رو برام مینوشتی، اگه میشد خیلی خوب میشد. همینجور میگه بین صحبت‌ها توی اون نیمروز طلایی قرن 19، ولی این حرف توی ذهن کارول میمونه. لوئیس کارول 30 ساله که خجالتی هم هست، که عاشق نوشتن شعرهای کاملا بی‌معناس، عاشق بازی با کلمات و سرگرمی‌های ریاضیه، تصمیم میگیره آرزوی دوست کوچولوش که آلیس لیدل باشه رو برآورده کنه. چند روز بعد کارول در میاد به دوستش رابینسون میگه تمام شب بیدار ماندم برای نوشتن لاتائلاتی که آن روز وقت قایق سواری برای آلیس سرهم کردم. لاتائلات. این قصه ای که کارول برای آلیس نوشت بالاخره چاپ شد و نه تنها برای بچه ها بلکه برای بزرگترهای بچه ها هم خیلی خیلی جذاب بود. کلی طرفدار پیدا کرد. یکی از معروفترین این آدم بزرگا هم ملکه ویکتوریا بود. ملکه ویکتوریا توی قرن 19 هم شخصیت خیلی خیلی گنده‌ای محسوب میشد دیگه. بعد از اینکه کتاب آلیس در سرزمین عجایب رو میخونه، مات و مبهوت میخواد که بقیه کتابهای نویسنده رو هم براش بیارن که بخونه. ولی میدونی چی جالبه تو این ماجرا؟ اینکه تمام کتاب‌هایی که کارول تا اون موقع نوشته بود درباره جبر و حساب استدلالی و ریاضیات بود.
لاجهان آلیس فهمید که اونجا دیگه سوراخ خرگوش نیست، بلکه توی یه سوراخ عجیب و عمیق افتاده.
خیلی طول کشید. این سوراخ خیلی عمیقه یا اینکه من ترم آهسته سقوط میکنم؟ فکر کنم الان باید یه جایی نزدیک مرکز زمین باشم. یه عالمی چمن. چقدر متفکرانه. اینجا کجاست؟
آلیس حالا توی یه سالن بزرگ ایستاده بود. درگ کوچیک زیادی همه جا وجود داشت.
اینجا چقدر جای عجیبیه.
ش شگفتی کتاب آلیس در سرزمین عجایب کم کم مشخص شد. این کتاب زبان ساده‌ای داره، ولی به دلیل بازی با کلمات و طنز و طعنه‌های خاصی که داره کتاب آسونی برای ترجمه نبود. با این حال کم کم به بیش از 50 زبان ترجمه شد. میزان استقبال ازش رو هم که دیگه نگم براتون. بعدتر هم فیلم سینمایی ازش ساختن، هم تئاتر، هم سریال تلویزیونی، هم نمایش رادیویی، همه چی دیگه. بعدتر درباره این کتاب کلی کتاب نوشته شد، کلی تحلیل و بررسی و مقاله ازش در اومد. ولی ماجرای این کتاب اسرارآمیز چیه؟ اصل داستان رو اگه بخوایم خیلی فوری فوتی خلاصه بهتون بگم، باید برگردیم به یکی از یادداشت‌های روزانه کارول که میگه بیشتر وقتها وقتی خواب میبینیم اصلا شک نداریم که واقعیه. خواب دنیای خاص خودش رو داره، همونقدر واقعیه که دنیای بیداری واقعیه. این حرف کارول دقیقاً شبیه داستان آلیسه که چیزی بین خواب و بیداریه. تشخیص واقعیت از خیالش واقعاً کار آسونی نیست. حالا از وقتی که بحث پریدن تو لونه خرگوش پیش اومد و بحث توهم و واقعیت رو پیش کشید و اینا، خیلیاتون از ذهن منحرفتون رد شد که این یارو کارول حتماً یه چیزی میزده. ساقیای حلال خوری تو قرن 19 هم وجود داشتن قطعاً. یعنی این حجم از خیال و خلاقیت و سورئال و اینا تو داستان آلیس در سرزمین عجایب نمیتونه از ذهن یه آدمی در بیاد که تازه ریاضیدانه، ته منطقه. این چجوری میشه؟ خشک و خالی که نمیشه که. تازه این فرضیه وقتی قوی تر میشه که یه خورده دقت کنین داخل داستان آلیس و یه سرنخ‌های اونجا پیدا کنین. اون قارچ‌هایی که آلیس میخورد رو دقت کنین بهش، یعنی مشروم میزده نامرد. این چیزا رو پشت سر کارول میگن دیگه، ولی واقعیت اینه که پژوهشگران هیچ مدرکی پیدا نکردن که همچین چیزایی رو ثابت کنه، یا جاسازش خوب بوده، شاید، نمیدونم. ولی حالا یه خورده که با کارول و دنیای فکریش آشنا بشید متوجه میشید که از اون ذهنیت همچین چیزایی برمیاد، خیلی خوب هم برمیاد. سمت این مواد کوفتی هم به نظر من نرید، واقعا اینا هیچ کاری نمیکنن برای آدم. توهم خوبی میدن جنسش خوب باشه، ولی توی دنیای واقعی شما میمونی و اون ذهنت که یه توانایی مشخصی داره در همون حد میتونی ازش کار بکشی، اثری تولید کنی. بقیه‌اش کشکه. کلی پژوهش روانشناختی و روانپزشکی هم در این مورد وجود داره که دیگه نگم براتون. این لونه خرگوش مواد روانگردان و اینا دیگه از اوناست که ته نداره، لامصب یا ته ناجور داره. ولش کن، بریم حالا ببینیم اصلا این کارول کی بوده. نام اصلی لوئیس کارول چارلز داچسون بوده. سال 1832 توی یکی از شهرهای انگلستان به دنیا میاد. یه 66 سال پربرکت زندگی میکنه و سال 1898 هم توی همون انگلستان فوت میکنه. درباره این آقای کارول بخوام بهتون بگم خیلی کار سختیه، اینقدر که این آدم چند وجهی بوده. ایشون شاعر و طنزپرداز و منطقدان و ریاضیدان و مخترع و عکاس و نویسنده بوده و حتی دیاکن. دیاکن یه جور آخوند اونوریا میشه، حالا بعد بهتون میگم داستانش رو. یعنی میخوام بگم این شخصیت چند وجهی رو راحت نمیشه توضیح داد، ولی حالا تک تک یه نمور از این کارهای کارول میگم تا با فضای ذهنیش بیشتر آشنا بشید. کارول از بچگی هم لکنت زبون داشته، لکنت زبونش هم موضوع مهمی توی زندگیش بوده. سال 1832 که توی یه خانواده واقعا مذهبی چشم جهان میگشایه، یه تب میکنه و یه دون از گوشاش ناشنوا میشه. بعد ریه‌هاش هم از بس سرفه میکنه ضعیف میشه. وقتی هم 7 سالش میشه همه متوجه میشن که در بیان کلمات مشکل داره، لکنت داره دیگه. این لکنت هم همیشه دیگه باهاش همراه بود تا آخر عمر. توی جمع‌های رسمی یا در برابر غریبه‌ها لکنتش خیلی شدید می‌شد، ولی پیش دوستان نزدیک‌ترش تقریباً روون حرف می‌زد. حالا ممکنه بگید خب لکنت داشت که داشت دیگه، این چیه مگه اینقدر گندش می‌کنین؟ خب توی قرن 19 هم لکنت زبون یه عیب اجتماعی به حساب می‌اومد. هیچ درمانی هم که اون موقع براش نبوده اینه که این موضوع تبدیل به بحران میشد واسه آدم. مردم هم اینجوری براشون جا افتاده بود که کسی که لکنت داره در واقع ضعف شخصیت داره یا اضطراب عجیب و غریب داره. خلاصه روانش سالم نیست. احتمالاً کارول سر همین قضیه به نوشتن و داستانگویی پناه آورده. با نوشتن توی دنیای قشنگ ساخت خودش غوطه‌ور می‌شد. توی کلاس‌هایی هم که داشت بیشتر ساکت بود، ترجیح می‌داد مکتوب یا نوشتاری قضیه رو جلو ببره. واسه همین توی نوشتن خیلی مهارت داشت. خودش هم البته با این لکنت زبونش خیلی شوخی کرده. توی داستاناش گاهی چند تا حرف رو تکرار کرده عین لکنت زبون. توی زندگی واقعی خودش هم این شوخی ها بوده. مثلا وقتی بچه ها رو می دید و می خواست خودش رو معرفی کنه می گفت My name is Dodson. این تکرار دادا صدای یه پرنده منقرض شده بود، پرنده‌ای که توی داستان آلیس در سرزمین عجایب هم وجود داره. اون پرنده توی داستان، اون دادا، نماینده خود کاروله. کارول عاشق بچه ها هم بود. جالب اینجاست که جلو بچه ها اصلا لکنت نداشت، چون به قول خودش آرامشی توی سادگی بچه ها بود که لکنتش رو از بین می برد. ولی توی دنیای بزرگ سالان باز لکنت می گرفت، خیلی هم لکنت می گرفت، اونقدر که سر همین لکنت از سخنرانی فراری بود کلن. یه جا گفته که دنیا مردی ساکت از آکسفورد رو می بینه که پشت کتاباش قایم شده. چیزی که نمیبینه صدایی که از اطاعت کردن و تسلیم شدن سرباز میزنه. روانشناسان میگن کسایی که لکنت دارن ممکنه راههای خلاقانه تری برای بیان خودشون پیدا کنن. رون اتکینسون یا همون مستر بین یکی از همین هست. کارول هم که دیگه تهشه. حالا این ماجرای آکسفورد چیه که گفتم، باید یه وجه مهم دیگه از کارول رو اینجا بهتون بگم. این آقای کارول در واقع استاد ریاضیات دانشگاه آکسفورد بوده. تخصص اصلیش هم هندسه و علم منطق بوده. از اون استاد خوبا هم بوده. کتابایی که در این زمینه نوشته هنوز که هنوز ارزش دانشگاهی داره. 26 سال همین کارو ادامه داد. 26 سال استاد بود. دو تا از کتابای کارول که شاید توی ایران کمتر ازش کسی با خبر باشه رو میخوام معرفی کنم تا بدونید با چه آدم خفنی روبرو هستیم. کتاب The Game of Logic یک کتاب با زبان ساده است که پر از طنز و خیال پردازی و شوخ طبعی کودکان است. با این کتاب هم بچه ها هم بزرگترا میتونن با زبان ساده منطق یاد بگیرن. مثلا تو این کتاب اینجوری نوشته که هیچ قورباغه ای نمیرقصه. بعضی موجودات سبز قورباغه‌اند. نتیجه این که بعضی موجودات سبز نمیرقصند. همینجور شوخی شوخی ساده ساده کل منطق رو تو این کتاب توضیح داده. یه کتاب دیگه هم داره به اسم سیمبولیک لاجیک. این یکی کتابش ولی یه خورده آکادمیکه، یه خورده پیچیده تر قضیهش، ولی روش آموزشش تو این کتاب هم باز خلاقانه است. تمریناتی هم داده که به قول معلم ریاضی ها خوب ملکه ذهنتون بشه. یه بارم نپرسیدیم ما ذهن ما اگه ملکه داره، حالا گیرم داشته باشه، ذهن ملکه داشته باشه، مال ما که قطعا نداشت. ملکه‌مون کجا بود؟ مکچلا. یه وجه دیگه از آقای کارول، کارول دیکن هست. دیکن نامشو میگن. حالا دیکن چیه؟ اینجوری بگیر که حجت الاسلام ماست، یعنی یه درجه پایین تر از آیت الله. البته حالا غلط نگفته باشم اینا رو، داستان بشه نمیدونم. و اینجوریه که ته خط کشیش بوده. کشیش اونه که بعضی از مراسمات رو میتونه برگزار کنه. ملت گناهانشون رو میرفتن پیش کشیش اعتراف میکردن، خودشون مغور میومدن بلکم آمرزیده بشن. دیاکن ولی یه مرتبه پایین تر از کشیشه. دیاکن اگه ادامه بده میتونه کشیش بشه که کارول ادامه نداد. ولی ادامه میداد هم به نظر من خوب بود. از تو همین اعترافات ملت میتونه صفحه 10 تا رمان دیگه هم بنویسه. البته خب علاقه نداشت. هم لکنت داشت، نمیتونه سخنرانی کنه، روزه بخونه اینا. همین که اصلا فضای ذهنیش از اون فضای خشک کلیسا خیلی دور بود. جالبه که اثر همین دیاکن بودنش هم گویا توی کتاب آلیس اومده. اینو هم اول کشیش ها فهمیدن و خیلی هم اعتراض کردن اتفاقا. که چی؟ که آقای کارول یه پارودی ریزی هم به یه قسمت از انجیل نوشته. استغفر الله. یه تیکه از این شعری که میگم رو میخونم براتون. تمساح کوچیک و جیغیل، دمش مثال دستبیل، آب میریزه از رود نیل، رو فصل‌های مثل زیگیل. حالا اینکه این شعر به کدوم بخش از انجیل اشاره داره رو کار نداریم دیگه، این لونه خرگوشه رو به خیالشین حضرت عباسی. فقط اینو حتما باید بگم که این شعر در واقع ترجمه آزاد خانم زویا پیرزاده. عرض کردم کتاب آلیس خیلی کتاب سختی برای ترجمه کردن، بهترین ترجمه فارسیش به نظر من ترجمه خانم زویا پیرزاده، انصافا هم خیلی هنرمندانه ترجمه کرده. البته اینم بگم که طبق سنت دانشگاه آکسفورد اون زمان ها قرن 19 هم استادان باید دیاکن می شدن تا می تونستن تدریس کنن، یعنی دیاکن شد تا بتونه تدریس کنه. التزام و تعهد در کنار تخصص اهمیت داره.
بکی در فکر شور و شر، تا بکی در فکر سیما زر، لحظه ای در خاطرت آور عهد و پیمان گذشته.
حالا ممکنه بپرسین استاد ریاضیات دانشگاه آکسفورد رو چه به نویسندگی؟ ولی کارول نویسنده درخشانترین نسخه کارول قصه ماست. دقیقا تو دنیای ریاضیات هم داستانشو نوشته و دنیای ریاضیات الهام بخش اصلی نوشته هاشه. خیلی وقتا گره اصلی داستاناش کندوکاو منطقه. این استاد ریاضیات قصه ما هر روز سرگرم پازل های تحلیلی بود. اشتیاق عجیبی داشت به طراحی پازل و حل کردنش. یعنی دنیای ذهنیش ریاضیات و منطق بود کلن. بعدها یه نفر اومد یه نقد دقیقی درباره کتاباش نوشت که به نظرم خیلی جالب گفته. اینجوری گفته که فقط یه ریاضیدان میتونسته کتابهای آلیس رو بنویسه. علاقه کارول به پازل در این حد بود که توی مجله The Monthly Packet ستون داشت واسه خودش. ستون معما و پازل. اینا رو طراحی میکرد اونجا مینوشت. مثلا یه پازلی اختراع کرده بود به اسم نردبان حروف. پازلش اینطوریه که اول یه کلمه انتخاب می‌کنی می‌نویسی، توی هر مرحله فقط یه حرف رو می‌تونی تغییر بدی، بعد از چند مرحله باید به کلمه مورد نظر برسی. حالا مثال بزنم متوجه میشین چی شد. مثلا میگیم چطوری میشه توی 6 مرحله از کلمه قیف به لاشه رسید، از کلمه قیف به لاشه. بعد شروع می‌کنید به نوشتن، اول خود کلمه قیف، بعد وسطش به جای یا الف میذاری، قیف میشه چی؟ میشه قاف. بعد قاف رو تغییر میدی، قاف میشه صاف. بعد صاف میشه لاف. بعدش لاف میشه لاش. ششمین حرکت هم اینه که لاش میشه لاشه، میشه لاشه. پس توی 6 حرکت از قیف رسیدیم به لاشه. توی هر مرحله فقط یه حرف تغییر کرد. حالا این بازی با کلمات رو توی آلیس در سرزمین عجایب هم زیاد میبینیم. مثلا یه جا آلیس از لاک‌پشت قلابی میپرسه روزی چند ساعت درس میگرفتید؟ لاک‌پشت میگه روز اول 10 ساعت، روز دوم 9 ساعت، همینطور بگیر برو جلو. برای همین اسمش درس گرفتن، درس گرفتن نیست. روزی 1 ساعت درس میگرفتیم. بازی زبانی هم چیزیه که توی همه زبان‌های دنیا هست. نمونه خوب وطنیش رو ما قبلا توی اپیزود پرویز شاپور گفتیم ازش. پرویز شاپور هم عاشق بازی با کلمات بود. اصلا سبک کاری کلماتور رو خود پرویز شاپور به وجود آورد. جوکای بازی زبانی هم این روزا خیلی داره پرکاربرد میشه. به عنوان جوک لوس هم همه تعریف میکنن و قارقار میخندن بهش. مثلا میوه ها بخوان برن کلاس کاراته میرن پیش بروکلی. میدونید قهوه ها وقتی خیلی دلشون از یکی میگیره چی میگن بهش؟ میگن دنیا دار مکاپاته. میوه ها که زای و سبک میشن خار و شلیل میشن. شرحه شدیم از خنده. کارول عاشق پازل‌های ریاضی هم بود. مثلا این پازل یا معما رو طرح کرده که اگه 100 مرد بتونن یه دیوار به طول 30 متر رو در 10 روز بسازن، چقدر طول میکشه 10,000 مرد یک دیوار به طول 3 متر رو بسازن. ملت ریاضی بلد میشینن محاسبه میکنن، نسبت تناسب ریاضی میبندن و اینا، ولی تا فردا بعد از ظهرم بشیم نسبت ببندیم به جواب نمیرسیم. چون 10,000 نفر اصلا اطراف یه دیوار سمتری که جا نمیشن که. اینجاست که متوجه میشیم برخلاف انتظارمون منطقی و درست فکر کردن گاهی میتونه ما رو گمراه کنه، جواب اشتباه به ما بده. این معماهای کارول یه منطق بازیگوشانه داره دیگه، یعنی میاد پیش‌فرض‌های ذهن ما رو به چالش میکشه. بازم از این معماها دوست دارین بگم یه معمای کلاسیک انگلیسیه که شاید هم شنیده باشین، میگه چرا مرغ از خیابون رد شد؟ جوابش هم اینه که برای اینکه به اون طرف خیابون برسه. والا مرغ فقط میخواسته رد بشه، چون اون طرف خیابون بوده میخواسته بیاد این ورش، دلیل خاصی نداشته. والا مرغ دیگه مرغه. حالا یه دونه پیچیده ترش رو ازتون بپرسم. اگه یه درختی توی جنگل بیفته و هیچ کی اطرافش نباشه تا صداش رو بشنوه، آیا صدایی تولید شده؟ یه درخت میفته ایشکی نیست صداش رو بشنوه، آیا صدایی تولید شده؟ اینم بازی با فرضهای ذهنی ماست. پاسخ بستگی داره به اینکه صدا رو چی بدونیم. اگه صدا یعنی ارتعاش در هوا، که بله صدا داره. اگه صدا یعنی چیزی که کسی شنیده، نه صدایی نداشته. یا مثلا یکی رو دیگه جواب بدین دیگه، همه شما دارم میگم. آقا 3 نفر زیر یه چتر واستادن ولی هیچ کدوم خیس نمیشن، چطور ممکنه؟ بگین دیگه. نمیگین. پاسخ اینه که اصلا بارون نیومده. توی کتاب آلیس همینجور معما خیلی وجود داره. مثلا یه جا کلاهدوز دیوانه از آلیس میپرسه که چرا یک کلاغ مثل یه میز تحریره. آلیس سعی میکنه جوابش رو پیدا کنه ولی پیدا نمیکنه. تا ته داستانم هیچ مسلمونی پیدا نمیشه جواب این سوال رو بده، چرا یک کلاغ مثل یه میز تحریره. کارول برا گرفته خودش تو چاپ اول کتاب سال 1865 گفته این معما رو عمدن بدون پاسخ طراحی کردم، مرض داشته. بعدش خیلی اومدن برای این سوال جواب نوشتن. مثلا یکی نوشت ادگار آلن پو هم درباره کلاغ رو میز تحریر می نوشته. توضیح این که ادگار آلن پو یه شعر خیلی معروف داره به اسم کلاغ. یکی دیگه جواب داده که چون هر دو پر جوهری دارن. کلا خب پر سیاه داره، نویسنده هم روی میز تحریرش قلم پرجوهری داره. هر کی اومد یه جوابی داد. ملت ولی بعد از چاپ اول آلیس پدر صاحب بچه رو در آوردن که جواب چی میشه بالاخره؟ جواب رو بگو، خب علافمون کردی. این شد که کارول توی مقدمه‌های چاپ‌های بعدی یه جواب نوشت اینطوری. نوشت که چون هر دو میتونن چند صدا یا یادداشت یا نوت موسیقی تولید کنن، هر چند خیلی بیروح باشن و هیچ وقت از طرف اشتباه سر جاشون گذاشته نمیشن. این جواب برای ما خورد همچین بی‌معناست، ولی توی زبان انگلیسی بازی زبانیش بامزه تره. کلمه نوتس هم میتونه به نوت موسیقی اشاره داشته باشه، هم به یادداشت‌هایی که روی میز تحریر نوشته میشن. کلمه فلت یعنی بیروح یا گام موسیقی که صداها رو تخت و بی‌احساس نشون میده. و عبارت رانگ اند این فرانت هم یه شوخی درباره چیدمان کلاغ یا میز تحریر. حالا کار نداریم، یه چیزایی گفته دیگه. این هر کی میتونه جوابی به این معما بده بسته به خلاقیت و زاویه نگاهش. چیه این بازی زبانی رو انداختن؟ یه موسیقی بشنویم. گروه موسیقی جفرسون ایرپلین یه آهنگ مشهور داره به اسم خرگوش سفید. خواننده راک اسید باز گروه داره سرزمین عجایب رو توصیف میکنه. میگه سرزمین عجایب جاییه که توی اون منطق و تناسب افتادن مردن. اینجوری chasing rabbits and you know you're going to fall. Tell 'em a hookah smoking caterpillar has given you the call. Call Alice when she was just small. کارول استاد ریاضی و منطق دانشگاه آکسفورد توی دنیایی که دو خط موازیش هیچ وقت به هم نمیرسن نموند و یکی از دیوانوارترین کتابهای تاریخ ادبیات رو خلق کرد. یه جا توی کتاب آلیس دوشس میاد به نوعی حرف دل خود کارل رو میزنه. میگه اصلا حوصله اعداد و ارقام رو ندارم و نمیتونم بهشون پایبند باشم. اصلا جوهره کتاب آلیس درباره خطاپذیری استدلال و منطق آدم هاست. مثلا توی اون یکی کتاب کارول، یعنی در آن سوی آینه، یه جا ملکه به آلیس میگه واضحه که کسی آداب معاشرت به تو آموزش نده. آلیس در پاسخ میگه درس هیچ ربطی به آداب معاشرت نداره. درس به آدم جمع و تفریق و چیزای از این قبیل یاد میده. ولی در ادامه گفتگو مشخص میشه که آلیس حتی همین جمع و تفریقی که صحبتش رو میکنه رو هم درست بلد نیست. اینجا هم میخواد نشون بده که منطق خطاپذیره، همین که یه سیخونک هم به نظام آموزشی عقلگرا بزنه. یه بخش باحال همین کتاب در آن سوی آینه درباره روزای غیر تولده، آن برث دیز. هامپی و دامپی میخوان روزای غیر تولدشون رو حساب کنن. خب باید عدد 365 رو از یک کم کنن، ولی نمیتونن، از پس یه تفریق ساده بر نمیان. توی همین قسمت هامپی دامپی با افتخار به آلیس میگه امروز روز آن برث دیشه، یعنی روزیه که تولدش نیست. بعد خوشحال و خندو میگه که فقط یه روز از سال تولد آدمه، ولی 364 روز دیگه روز ناتولده، پس آدم میتونه 364 بار بیشتر جشن بگیره. منطق بچگونه ولی درست. تولد که تولد، سورپرایزش هم الکی بابا، ولی 364 روز داریم که میتونیم خودمون رو سورپرایز کنیم و جشن بگیریم. فوق‌العاده است. لوئیس کارول یه وجه دیگه هم داره که اون شاعریته، یعنی در واقع شاعره. کم وجه داشتم شاعری مونده بود دیگه. لوئیس کارول یکی از استادان بزرگ پارودی سازی یا نقیضه سازی تو ادبیات انگلیسی بود. توی دوتا کتاب مهمش آلیس و در آن سوی آینه گاهی اومده شعرها و ترانه های آشنای زمان خودش رو با تغییر وزن و معنا مسخره کرده. مسخره که یعنی پارودی کرده. برای درک پارودی دیگه بعد متن اصلی رو بدونیم، که خب نمیشه، اینجا نمیشه، فقط اشاره وار میگم، شما اعتماد کنید. رابرت ساوتی یه شعر مشهوری داشت به اسم بابا ویلیام که از اولش تا تهش همش خردمندانه داشت نصیحت میکرد ملت رو. شعر قشنگ، فاخر، پرمغز و اینا. حالا کارول از این شعر پارودی میسازه و میاره وسط داستان آلیس. اینجوری: آن جوان گفتا به بابا ویلیام، هم سر و ته گشته ای هم کله پا. نیست آیا عیب این اعمال خام، از وجود گنده ای مثل شما؟ گفت بابا در جوانی این عمل، فکر می کردم کند مخ را خراب. چون نباشد مخ در این فرق کچل، می شوم هی کله پا بی استراب. البته بازم بگم که اینا ترجمه هنرمندانه خانم پیرزاده، یعنی فهمیدید دیگه، انگلیسی نبود که، این فارسی بود. یا مثلا یه شعر احساسی بوده و موقع ها به اسم ستاره عصر. این شعر احساسی و عاشقانه رو کارول اومده تبدیل کرده به عاشقانه برای سوپ. به چه سوپی است، چه طعم و رنگی دارد، چرب و گرم است و عجب ظرف قشنگی دارد.
Down, down, down. Would the fall never come to an end? I wonder how many miles I've fallen by this time, said Alice.
علاوه بر خلاقیت‌ها و طنزهایی که توی آثار کارول دیدیم و گفتیم، یه وجه دیگه هم توی داستان‌هاش هست که میشه طنز در ساختار داستان. ساختار روایی آثار کارول اغلب غیر منطقی و بی‌قاعده است، ولی همین بی‌نظمی هدفمند نوعی طنز ساختاریه که هی خواننده رو غافلگیر می‌کنه. مثلا توی کتاب آلیس داستان پر از پرش‌های غیر منطقی زمانی و مکانیه. آلیس ممکنه با یه خرگوش صحبت کنه، بعد به اندازه یه بند انگوش کوچیک بشه، یهو دیدی وسط یک جلسه محاکمه ظاهر بشه، یا اصلا نمیدونی چی بود. از اینجور بی ساختار بازی ها زیاد داره. حالا این داستان وقتی نوشته شده که قرن 19 همه، یعنی زمانی که ساختارهای روایی داستانها خیلی منطقی، خیلی منظم و همچنین کلاسیک هستند. توی کتاب آنسوی آینه ساختار داستان بر اساس یه بازی شطرنجه. آلیس توی این داستان به عنوان یه مهره پیاده حرکت میکنه تا به ملکه تبدیل بشه. توی اون دوران ویکتوریایی قرن 19 انگلستان، کودکان به خصوص دختر بچه ها باید ساکت و مؤدب و مطیع و تحت کنترل می بودند. بچه ها باید توی چارچوبی که بزرگتراشون تعیین می کردن حرکت می کردن، زندگی می کردن. کسی انتظار نداشت یه الف بچه به خود مستقل وزی در بیاره. یه شعار نانوشته وجود داشت که می گفت باید دیده بشی ولی شنیده نشی. توی یه همچین جامعه ای آلیس یه قهرمان به حساب می اومد. آلیسی که توی کتاب باش روبرو میشیم شجاع، کنجکاو، حساس ولی بی‌ملاحظه و یه هوا هم سرکشه. مثلا یه جا ملکه بهش میگه زبان به دهن بگیر بچه. آلیس جواب میده عمرن. بعد اینکه آلیس برخلاف سایر قهرمانان زن قصه های پریان بدون نیاز به پری مهربان یا بوسه شفابخش یه مرد خودش مستقل حرکت میکنه و میره جلو. خودش فقط با هوش و ابتکار خودش راهش رو تو سرزمین عجایب پیدا میکنه، به سلامت هم ازش بیرون میره. کارول کودکان رو به عنوان افرادی مستقل و با زندگی منحصر به فرد میبینه، چیزی که قبل از اون بی سابقه بود. یعنی آلیس اولین زن توی ادبیات کودکان است که فضای محافظه‌کارانه و اصول و فضایل اخلاقی کلیشه‌ای جامعه انگلستان رو به چالش میکشه. یه جا از داستان دوشس به آلیس میگه فکر کردن باعث شده فراموش کنی حرف بزنی. آلیس میگه که من حق دارم که فکر کنم. دوشس بهش میتوپه که تو همونقدر حق داری فکر کنی که خوک‌ها حق دارن پرواز کنن. این همون تفکر منجمدیه که کارول داره شوخی شوخی بهش انتقاد میکنه. آلیس در سرزمین عجایب در وهله اول فقط به نظر میرسه که یه قصه برای کودکانه، ولی خیلی 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 بیشتر از اونه. توی کتاب آلیس با سوالات اساسی فیلسوفان روبرو میشیم. اینکه از کجا میتونیم بفهمیم چه چیز واقعیه چه چیز نیست؟ اینکه چطور میتونیم ثابت کنیم چیزی که فکر میکنیم درسته؟ اینکه آیا ما میتونیم به حواسمون اعتماد کنیم؟ اینکه آیا من همون کسی هم که فکر میکنم هستم؟ و اینکه میتونیم شک کنیم به همه چیز؟ چیزی که خیلی جاهای این کتاب میخوره توی صورتمون، چیزی که فیلسوفان بزرگ هم دست به یقه بودن باهاش. مثلا دکارت میگه از کجا معلوم که در خواب نباشیم؟ شاید اینطور که حس میکنیم یا فکر میکنیم یا به من گفتند نباشد و همه اینها مانند آنچه در خواب بر من حاضر میشود خیالات محض باشد. آخر کتاب آن سوی آینه هم آلیس میپرسه آیا من خواب اونها بودم یا اونها خواب من بودن؟ این جمله شبیه حرف زوانگزی فیلسوف چینیه که گفت روزی خواب دیدم پروانه‌ای هستم. وقتی بیدار شدم نمیدانستم من پروانه ام که خواب انسان دیده یا انسانم که خواب پروانه دیده. و باز شبیه شک دکارت که میگه از کجا مطمئنیم الان بیداریم؟ شاید کل این جهان رؤیاست. قبلترش هم افلاطون گفته دنیایی که میبینیم سایه ای از دنیای واقعی تره. توی داستان آلیس خیلی چیزها شکل عجیبی دارن یا رفتارهای غیر قابل پیشبینی از خودشونشون میدن. انگار دنیاهای موازی هستن که قوانینشون با دنیای ما فرق داره، ولی باز هم از چیزهای واقعی حرف میزنن، مثل زمان و منطق و زبان. کاراکترهای داستان با زمان به شکل عجیبی رفتار میکنن. مثلا کلاهدوز میگه زمان ما رو ترک کرده و برای همین مهمونی چای همیشه ساعت 6 برگزار میشه. یعنی وقتی زمان ما رو ترک کرده باشه، ساعت روی 6 بمونه و ساعت 6 وقت چای باشه، ما همیشه چای میخوریم چون همیشه ساعت 6ه. این صحنه دقیقاً داره از درک ذهنی ما از زمان صحبت میکنه. کانت میگفت زمان نه چیزی در جهان بیرون، بلکه ساختار ذهن ماست برای درک تجربه. اگر ذهن نتونه زمان رو سازمان بده، واقعیت هم از هم میپاشه. درست مثل همین مهمونی چای بی پایان. ما نمونه های وطنی هم داریم از خلق موقعیت های پارادوکسیکال و فلسفی. استاد بزرگ بهرام بیضایی هم مثل کارول توی خیلی از آثارش ذهن مخاطب رو درگیر این تضادهای فلسفی میکنه. مثلا توی نمایشنامه کارنامه بندار بیدخش یه دیالوگ هست که میگه واژه ها را که از من بگیری دیگر چه میماند؟ من از واژه ها ساخته شده ام، نه از گوشت و استخوان. یا توی نمایشنامه چهار راه میگه راهی نیست اما همه از همین راه میگذرند، راهی هست اما کسی از آن نمیگذرد. و توی نمایشنامه جنگ 72 ملت بهرام بیضایی این دیالوگ درخشان رو نوشته: کجایی؟ همینجا، در جایی که نیستم.
خیس میشم با تو هر شب زیر بارونی که نیست، دست تو محکم گرفتم تو خیابونی که نیست، باشم و عاشق نباشم کار آسونی که نیست، عاشقت میشم دوباره عاشق اونی که نیست، من خدایی با تو اینجا از تو میسازم که نیست، باید در شب روی رازی پرده بندازم که نیست، تو منو به بند کشیدی توی زندونی که نیست، عاشقت میشم دوباره عاشق اونی که نیست، عاشقت میشم دوباره عاشق اونی که نیست.
از کتاب آن سوی آینه صحبت کردم، خوبه که یه خورده بیشتر هم بهش توجه کنیم. کارول 6 سال بعد از کتاب آلیس در سرزمین عجایب کتاب آن سوی آینه یا در آن سوی آینه رو نوشت. توی این کتاب ساختار شکنی کارول فقط توی زبان و بازی کلامی و چیزایی که گفتم نبود. اینجا قانونهای فیزیک رو هم یه قلقلکی میده. ماجرا از این قراره که آلیس درون آینه پا میذاره و دنیای وارونه رو تجربه میکنه که معکوس دنیای خودشه. داستان در واقع درباره دنیاییه که داره به سمت عقب میره. ملکه قرمز توضیح میده که در این دنیای آن سوی آینه مردم باید تا جایی که میتونن بدوند تا سر جایی که هستن بمونن و اگه میخوان به جای دیگه برن باید دو برابر سریع تر بدوند. جالبه. البته حالا که فکر میکنم ما خودمون همینجوریم که یعنی باید سگ دو بزنیم تا سر جامون بتونیم بمونیم، بدبختر از این نشیم، گرفتار شدیم. حالا کار نداریم. توی این داستان آن سوی آینه پیامدهای علت و معلولی برعکسه. مثلا یه جا اومده که ملکه با لحنی بی تفاوت گفت پیک شاه اون الان تو زندانه و داره مجازات میشه، در حالی که دادگاه حتی تا چهارشنبه هفته بعد هم شروع نمیشه و مسلما جرم هم بعد از همه اینها رخ میده. عجب دنیایی خلق کرده این کارول، اونم توی قرن 19 هم. دنیایی که مجرمان قبل از ارتکاب به جرم مجازات میشن. البته اینم که خیلی آشناس. ای بابا آقا دیگه، آقا ولش کن. این ملکه قرمز تو این داستان هی را به را حکم اعدام صادر میکنه، بعد مفاهیم عمیقی مثل اخلاقیات و عقلانیت و کلیشه های زندگی معمولی هم اینجا به چالش کشیده میشه، چیزی که واقعا توی هیچ کتابی قبل از اون وجود نداشت. بعدش هم والله که من یکی ندیدم مشابهش رو، یعنی به اون خوبی به اون کیفیت ندیدم کسی بنویسه. یه جا گربه چشایر به آلیس حقیقت قشنگی رو میگه. میگه ما همه اینجا دیوانه ایم، من دیوانم، تو هم دیوانه ای. یا مثلا یه جا سوال و جواب بین گربه و آلیسه که اشاره مستقیمی به شکاف بین علم و اخلاق داره. گربه در جواب آلیس که میپرسه کجا برم، میگه کاملا بستگی داره کجا میخوای بری. آلیس میگه کجاش خیلی مهم نیست. گربه جواب میده پس کدوم طرفش هم مهم نیست. علم برخلاف اخلاق نمیگه کجا بریم، فقط وقتی تصمیم گرفته میشه و مصمم هستیم میتونه راه رسیدن رو به ما نشون بده. اخلاق ولی راهش از قبل مشخصه، پس کجا بریمش هم از قبل نوشته شده است، چون یه مسیری در نظر گرفته که اونو میخواد بره.
Thank you.
رمان کارول ما رو وادار میکنه دیوانه باشیم، تشویقمون میکنه در جستجوی روشهای غیر معقول برای فکر کردن باشیم، دنیای خواب و خیال و ناخودآگاه رو در دنیای واقعی برامون آشکار میکنه. درباره داستانهای نبوغامیز کارول هر چی که بگیم کم گفتیم، از هر آدم بزرگی نقل قول بیاریم باز هم اصل مطلب ادا نمیشه که نمیشه. ولی توی همه این نقل قول‌هایی که درباره آثار کارول وجود داره، یکی از کوتاه‌ترین و زیباترین‌هاش به نظر من چیزی بود که ویرجینیا وولف نوشته. ویرجینیا وولف میگه که لوئیس کارول کاری کرد که هیچ کس موفق به انجامش نشده بود. به دنیای کودکی برگشت و از نو خلقش کرد. آلیس در سرزمین عجایب کتابی برای کودکان نیست، کتابی است که در آن همه ما به کودکی باز می‌گردیم و بچه می‌شویم. ممنون که پادکست طنز پردازی رو به شکل محمد پسندی به همه معرفی میکنید که اگه باحال بقیه هم بشنون. این اپیزود رو همراه با شیما حاجیان نوشتم. ممنون از شیما و ممنون از ایادی پادکست طنز پردازی، مهنوش رضایی مدیر اجرایی، بهنام عزیزی هویت بصری، موزیک تیتراژ وحید محبی و من محمد بودم. اوایل تیر ماه 1404 از گوشه ساکت تری آپارتمان فعلا.
Shop the Sherwin-Williams Labor Day Sale and get 35% off paints and stains August 22nd through September 4th. With prices starting at $31.84, it's the perfect time to transform your space with color. Whether you're looking to revamp your interior or exterior, we have you covered with bold hues, soothing neutrals, and everything in between. Visit your neighborhood Sherwin-Williams store or shop the sale online. Delivery available on qualifying orders. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details.